چی قشنگ گفت با صفایی، مردمان تشین سمینی، هم دلید و هم صدایی، بیشه درد قدیمی. ترمی جان فدم من اگه تو مره تو خانی، تیو پرچم
عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75 درصد از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. طلوع حماسه رو میشنوید. سامانه پیامکی ما 301035 هست. امروز یک سوالی مطرح کردیم و قرار بود که ما با پیامک های شما ارتباط برقرار کنیم، پیامک ها رو بخونیم و سوالمون هم این بود که در این جنگ 12 روزه قاعدتا شما یا همسایه یا همکار یا دوست یا استاد دانشگاهی به شهادت رسیده، نامش رو قید کنید، نام خودتون هم بنویسید و شهرتون رو، که میتونیم ما تا قبل از ساعت 14 از این پیامک ها استفاده کنیم و بازنشر بدیم و به دیگر مخاطبان محترم شبکه که صدای ما را از طریق برنامه طلوع حماسه میشنوند. من یکی دوتا از پیامک ها رو براتون بخونم. یک اجازه بدید. بله، یک پیامک اومده از یاسوج. آقای سید جمشید حسنزاده نوشتن که وقتی سردار حاجی زاده از سپرهای دفاعی موشک‌ها رو نمایی داشت و توضیح میداد، سردار این دوستمون نوشته که به خدا قسم از روی غرور و افتخار این دستاوردها من اشکم جاری میشد. این پیامک رو سید جمشید حسنزاده از یاسوج فرستاده که خب قاعدتا این دوستمون بیشتر به یاد سردار حاجی زاده افتادن. و یک پیامک دیگه هم بخونم. آقا داوود از اصفهان نوشتن که شهید مجید لطفی همسفر پیاده روی 40 ما بودند. ایشون شب حمله در نزدیکی فردو به شهادت رسیدن. این هم از اصفهان این پیامک اومده بود. خدا رحمت کنه شهید مجید لطفی عزیزمون رو. بریم سراغ یه پیامک دیگه بخونم. یک پیامک هم از مشهد مقدس اومده، نوشتن که قفاری هستم از مشهد مقدس در جوار آقا امام رضا، دعاگوی شما هستم. این شماره 0917-489 هم این پیامک رو برای ما فرستادن. منتظر پیامک های دیگه هستیم. بعضی وقتا ما اونقدر گفتگوهامون طولانی میشه که از پیامک های شما و خوندنش غافل میشیم، که ما رو باید ببخشید. 30,000-10,035 با ما ارتباط برقرار کنید. منتظر پیامک های شما هستیم. طلوع حماسه، رادیو گفتگو، همکنون ساعت 9:05.
سر دارم پی میگردم تو خوب باشو برگرد بانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه یه سر دارم پی میگردم تو خوب باشو برگرد آخه تو دنیای منی آخه تو رویای منی صدای تبدار
و اما برم سراغ سامانه پیامکی 0912 سرقم آخر 498. نوشتن که شهید خردسال رایان عزیز. بله، رایان هم جز اون شهدایی بود که در قطعه 42 دفن شد، و به خصوص شما هموطنان و شهروندان عزیزی که در تهران هستید، حالا امروز جمعه یا توی فرصتی حتما سر بزنید به قطعه 42، قطعه عجیبیه. دوست عزیزی از شیراز نوشتن 0912، نه این از اصفهان هست، 0912 745، شهید حاج رمضان رو نامشون رو بردند. ظاهرن من از متنی که نوشتن اینطور استنباط میکنم که این دوست و هموطن عزیز یک زمانی حالا در جایی حالا سپاه قدس یا توی غزه با ایشون هم رزم هم بودن، با حاج رمضان سردار شهید محمد سعید ایزدی. 0935 444 هم از سردار شهید فرمانده هوافضای سپاه نام بردن، شهید امیرعلی حاجی زاده، که انشالله خدا رحمتشون کند. با ما باشید با برنامه حماسه طلوع. و من اشتباه گفتم، طلوع حماسه رو میشنوید. مجددا یادآوری کنم خدمت شما عزیزان که امروز دو مراسم هست در تهران. مراسم گرامی داشته سردار شهید محمد سعید ایزدی، مرد گمنام فلسطین، مشهور به حاج رمضان، که این مراسم امروز ساعت 17:05 در شهرک شهید محلاتی مسجد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار میشه. و در مسجد جامع ابوذر هم از ساعت 17 مراسم بزرگ داشته فرمانده هوافضای سپاه سردار سپهبد شهید امیرعلی حاجی زاده. 9:11. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. شما میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید و دلنوشته هاتون رو برای ما ارسال کنید. شما همراه هستید با طلوع حماسه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
چشماش یه دنیای رنگی رو داره، دل من به جز اون که دردی نداره، نه هستش و حتی نمیاد سراغم، نباشه نمیخوام که بارون بباره. یه لیلای بی عشق و احساسی بوده، هنوزم برای نبودش که زوده، خیالش یه سردرده که تو سرم هست، نباشه نفس نیست توی سینه دوده. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. من دیوونه رو تو دیوونه کردی، قبلا ندرمون الان ندردی، دورا دور بدون دلم هوا تو داره، منم و قلبی چه بی کس و کاره، روبرو چشم هنوز جای خالیش، بعد تو خونه رو میزنم آتیش، میزنم آتیش. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوب تو منه که دیگه قسمت تو نیست. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوب تو منه که دیگه قسمت تو نیست.
مصطفى مؤمنی.
منطقه خاورمیانه دوستان همواره کانون تحولات سیاسی بوده و در سالهای اخیر شاهد آرایش جدیدی از قدرت در اون هستیم. در این بخش از برنامه طلوع حماسه میخوایم به تحلیل این تحولات و پیامدهای اون برای امنیت و ثبات منطقه بپردازیم و در مورد تحولات منطقه‌ای و آرایش جدید قدرت در خاورمیانه با دکتر عباس علی عظیمی، کارشناس محترم رسانه، گفتگو کنیم. آقای دکتر عظیمی سلام، روزتون بخیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی جناب آقای اطهری و شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. ایام رو هم تکریت عرض میکنم. ان شاء الله خداوند متعال اعمال همه ما رو قبول بکنه
ان شاء الله. جناب دکتر عظیمی، من یه مقدمه رو قبل از اینکه با شما وارد گفتگو بشم عرض کردم برای مخاطبان عزیز. سوال اینه که آرایش جدید قدرت ها در خاورمیانه چه پیامدهایی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای داره و بازیگران اصلی در این عرصه کدامند؟
خدمت شما عرض کنم که خب قبل از این قضایا، یعنی قبل از طوفان اقصا، یک جبهه مقاومتی بود. این جبهه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی، در مقابل ایالات متحده آمریکا قد علم کرده بود، می جنگید. ولی نکته ای که وجود داشت این بود که طرف مقابل ما به دلیل اینکه هم رسانه رو در اختیار داشت و هم افکار عمومی رو می توانست اداره بکنه، در فضای افکار عمومی و در فضای جنگ نرم حرکت می کرد. در داخل ما مشکلات 1401 به وجود آورد برای ما، در سطح منطقه در داخل سوریه مسائلی رو به وجود آورده بود و می رفتن برای طرح ابراهیم و حرکت کرده بودن به این سمت یک اجماع منطقه‌ای و اجماع بین‌المللی رو علیه ما ایجاد بکنن. در طوفان الاقصا حرکتی که صورت گرفت به نظر من یک اشتباه استراتژیک و راهبردی رو صهیونیست‌ها انجام دادن و این بود که به جای اینکه در همون بستر اعلام در واقع مظلوم نمایی بکنن، این طرح ابراهیمشون رو پیش ببرن، متوسل شدن به اعمال خشونت آمیز با این تصور که با نقض قوانین و مقررات بین المللی، با از بین بردن در واقع مردم، کودکان، اطفال، میتونن جبهه مقاومت رو در واقع تضعیف بکنن و از بین ببرن. این نقطه موجب شد به این که امروز در وضعیتی که ما قرار داریم، درست به نظر میرسد که صهیونیست‌ها موفق شدند از نظر نظامی پیروزی هایی رو به دست بیاورند، اما در افکار عمومی، در مجامع بین المللی کاملا ورق برگشته. یه روزی ما در قضایای هسته‌ای به دنبال این بودیم یه دو رأی سه رأی مثلا در شورای امنیت سازمان ملل به دست بیاریم. امروز بنده به ذرت قاطع عرض میکنم که اگر وزارت امور خارجه ما تلاش بکنه بره شورای امنیت، اگرچه در محکومیت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قطعا آمریکا به تو خواهد کرد، اما دست کم از 15 عضو دائم شورای امنیت ما 8 و 9 رأی رو خواهیم آورد. این یک پیروزی بسیار بزرگه، یعنی اونا در اقلیت قرار گرفتن. یا فرض بفرمایید که اگر ما وزارت امور خارجه ما تلاش بکنه به مجمع عمومی سازمان ملل بره، اکثریت کشورها به نفع ما رأی خواهم داد و علیه ایالات متحده آمریکا و علیه اسرائیل رأی خواهم داد و این یک پیروزی بسیار بزرگی برای ما. طبعا وزارت امور خارجه در صدد این کار هست که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رو بگیره. امروز شورای همکاری خلیج فارس در این قضایا آمد و به نفع ما، حداقل در ظاهر آمد و به نفع ما موضع گرفت. اتحادیه عرب آمد به نفع ما موضع گرفت. این خیلی مهمه، اینها یک زمانی موضع و زاویه داشتن با ما. این مسئله یعنی افکار عمومی بین المللی و اینکه شما در آلمان، در حتی ایالات متحده آمریکا یا اون خواننده‌ای که در انگلستان برنامه اجرا کرد و اونچنان مرگ بر اسرائیل کرد و گفت اینها تازگی داره برای جهان. الان این که قدم صدر اعظم آمریکا آلمان بیاد مستقیما اعلام بکنه که رژیم صهیونیستی در چارچوب قوانین بین المللی عمل کرده در حالی که هیچ متخصص حقوق بین الملل این حرف نداره، این نشون دهد به اینا سینا از روی استیصال و از اینکه متوجه شدن که فضای بین المللی رو از دست دادن دارن چه این حرفایی رو میزنن و چه این فضای تبلیغاتی رو دارن ایجاد میکنن. این یک وضعیت جدیدی است که در جهان به وجود آمده و درسته علی ظاهر ما مشکلاتی رو داریم، اما این یک فرآیند بنیاد اساسی و مستحکم دائمی رو برای ما ایجاد خواهد کرد که زمینه رو برای حرکت‌های بسیار بزرگ آینده فراهم می‌کنه ان شاء الله، هم چه در منطقه و چه در سطح جهان. یعنی فقط امروز در سطح منطقه فقط نیست، شما هم در آمریکای لاتین، هم در اروپا، هم در کره، کشوری نیست که مردمش به این سادگی به خیابان‌ها بیان. آمدن به خیابان، هم به طرفدار از کشور ما، هم به طرفداری از فلسطین تظاهرات کردن. اینا در واقع دستاوردهای بزرگی است که به دلیل خون مظلومینی که در غزه و در کشور ما بر زمین ریخت به دست آمده است.
آقای دکتر عظیمی، نقش کشور ما، نقش ایران در این تحولات ژئوپلیتیکی و در راستای حفظ منافع ملی و منطقه‌ای چگونه قابل ارزیابیه؟
ببینید، کشور ما محور مقاومته. در واقع کشور ما یک ابرقدرتی هست که دارای حوزه نفوذ و حوزه منطقه‌ای است. ما به دلیل قرار گرفتن در جایگاه ژئوپلیتیک بسیار بالا، یعنی شما در منطقه خلیج فارس اون 1950 آیزنهاور گفته بود که اینجا عظیمترین ثروت بشری است، منطقه خلیج فارس رو گفته بود، و بعد هم گفته بود که ایران در واقع هر کشور، هر کسی بر این کشور مسلط بشه بر کل جهان مسلط بشه. این جایگاه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایرانه که به اون اجازه میده که بر 45% از کل ذخایر انرژی جهان و صادرات نفت جهان مسلط باشه. این از باب در واقع ژئوپلیتیکه. از باب فرهنگی هم انقلاب اسلامی یک انفجاری رو در کل منطقه ایجاد کرده، افکار عمومی بین المللی رو به سمت خودش جلب کرده، مسلمین رو به مسلمین یک هویت جدید داده. این هویت جدیدی که مسلمین در اثر انقلاب اسلامی به دست آوردن در مقابل رژیم صهیونیستی، سالها شما ببینید چند جنگ اعراب انجام دادن با صهیونیست‌ها، همش شکست خوردن، و این سرخوردگی موجب شد که بخش بزرگی از مسلمین، به خصوص همین امروز ما قرار داریم، بخش بزرگی از مسلمین به سمت جمهوری اسلامی بیان. با یک سیاست گذاری دقیق و منطقی که در حوزه جنگ نرم، چه در حوزه دیپلماسی و چه در حوزه نظامی، به نظر بنده یک در واقع قطب قدرت جدیدی رو تا شمال آفریقا ایران میتونه ایجاد بکنه که اینها بر مردم مستوره. من همین دیروز هم یک خبری رو از تونس میشنم که حتی سیاست مداران تونسی ابراز همبستگی بالایی رو با ما کردن. این در کجا؟ در شمال آفریقا. این خیلی عجیبه، این در واقع این سابقه اونچنانی نداریم. حتی در قضایای مربوط به بهار عربی ما چیز شاهد چنین مسئله نیستیم که اینا به صورت آشکار بیان به سمت ما و همبستگی خودشون رو به ما اعلام بکنن. این یک تفاوته که با ایجاد همبستگی بین ملت‌های منطقه، جمهوری اسلامی ایران میتواند یک فضای قدرتمندی رو علیه هم ایالات متحده آمریکا و هم رژیم صهیونیستی ایجاد کنه.
آقای دکتر عظیمی، جنگ 12 روزه، این جنگی که به ما تحمیل شد، جنگ بین ایران و رژیم صهیونیستی، چه تأثیری روی معادلات سیاسی و امنیتی منطقه داشته و خب قاعدتا یه درسایی هم ما میتونیم از این رویداد برای آیندهمون داشته باشیم.
حتما همینجوریه. ببینید این دو بُعد داره. یک بُعد این هست که اینها همون سناریویی رو که برای حزب الله طراحی کردن تصور میکنن که میتونن برای ما هم پیاده بکنن و هم وقتی اعلام میکنن که ما 10 سال 15 سال این کار رو انجام دادیم، مانور برگزار کردیم، فلان کردیم، قوی ترین بمب غیر هسته‌ای رو بر سر فورد ریختیم، خب این نشون دهنده اینه که چه حرکت بزرگی رو اینا انجام دادن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پشت سر اینها بود، اروپایی ها در این قضیه دخیل بودن، آمریکا دخیل بود، اینها همه مشتبهن یک جنگ جهانی رو علیه کشور ما در این 12 روز ایجاد کردن. وقتی که این موفقیت حاصل نشد، طبیعتاً روی کرده اونها نسبت به جمهوری اسلامی کاملاً تغییر کرد. برای این هست این از این بعد در واقع داخلی ما که ما یک نبرد قدرت در واقع ژئوپلیتیک با غرب انجام دادیم به تنهایی. هیچ کشوری هم به ما کمک نکرد. اون چه هم که ما شلی کردیم به سمت اونها همه تولید داخلی و ناشی از تکنولوژی خود ما بود. یعنی ما یه موشک شلیک نکردیم که مثلا روس‌ها به ما داد باشن. اگر روس‌ها به سمت اوکراین پهپادهایی رو فرستادن که حالا مدعی بودن که اینها ایرانی هستن، ما هیچ اسلحه‌ای که کسی به ما داده باشه ما انجام ندادیم، همش متکی به توانمندی‌های داخلی خود ما بود. این از نظر در واقع از این یک بود، یک پیروزی جدیدی رو به ما ارائه کرد در عرصه بین‌المللی، یک نگاه جدیدی رو چه در سطح ملت‌ها یا در سطح دولت‌ها برای ما ایجاد کرد. اما واقعیت قضیه اینه که ما در کنار این باید یک بررسی داخلی هم داشته باشیم، نقاط ضعفمون رو نگاه بکنیم، به این که ببینیم چی هستن. اون منافذ نفوذی که صورت گرفت در حال این پهپادها و این پاسکوپرهایی که به سمت ما شلیک کردن در داخل تولید می شدن، این منافذ نفوذ رو باید بررسی جدیدی داشته باشیم، یک دقت جدیدی داشته باشیم، ببینیم از کجا در کشور ما نفوذ صورت گرفت، از کجا آمدن و امنیت ملی ما رو به خطر انداختن، چه کسانی با چه ادبیاتی، چه عواملی منجر به این شد که اینها بتوانند در بدنه بعضن سیاسی یا در بدنه فرمانده نظامی ما اینها نفوذ بکنند. این نیاز به یک بازبینی جدید داره.
خیلی نکته مهمیه میفرمایید رو.
دقیقاً. این شوخی نیست که شما 2000 نفر رو دستگیر کرده باشید. اینا چجوری آمدن؟ چجوری در زیر در واقع چشم ما اینها از طریق طرق مختلف تونستن موشک‌های خودشون رو وارد بکنن، راکت‌های خودشون رو وارد بکنن؟ این نیاز به یک کار داره، یک بررسی دقیق داره. از کجا توانستن بخش بزرگی از اطلاعات ما رو به دست بیارن؟ اینها باید بررسی بشه. اینا جدای از همه این پیروزی‌هایی که ما داریم، به نظر من این بررسی‌ها می‌تواند پیروزی دیگری به دست ما بدهد. اون اینه که ما در این رزمی که انجام دادیم، حالا با قول آقای قالیباف که ما در واقع تلفگیری کردیم موشک‌های خودمون رو، این رزم یک مانور قدرتمندی میتونه باشه که ما هم نقاط ضعف امنیتیمون رو برطرف بکنیم، هم نگاهمون به یک نگاه واقع بینانه به حوزه روابط بین‌الملل بشه و هم نقاط ضعف نظامیمون رو تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم، انشاءالله برای آینده و جنگ‌های آینده که به احتمالش هم هست که رخ بده آمادگی کامل داشته باشیم.
بالاخره باید آماده باشیم با این وضعیتی که پیش اومده، قطعا باید آماده باشیم. شما به این نکته خیلی خوبی هم اشاره کردین، ما متکی بودیم در این جنگ 12 روزه به توانمندی های داخلی خودمون، یعنی با توانمندی داخلی خودمون تونستیم این جنگ 12 روزه رو به اینجا برسونیمش. و علیرغم خب اینکه کشورهای دیگه هم حالا یه واکنشایی داشتن برای کمک به ما، عکس العمل هایی هم داشتن، پیام هایی هم دادن، ولی ما به قول اون صحبتی که کردید یه قلقیگیری شد که ما اصلا ببینیم چقدر توان داریم، ما اصلا چقدر توان داریم، ما چ...